ساعت 15. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. چند انفجار در طرطوس سوریه دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. دو انفجار انتحاری در شهر عدن در یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. و نخست وزیر هند مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. فعالان سوری میگویند چندین انفجار در شهر ساحلی طرطوس در روز دوشنبه دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، آخرین خبرها در این زمینه چیه؟
فرید سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز 5 انفجار در دو شهر ساحلی سوریه روی داد، یکی شهر جبله در حومه شهر لازقیه که 3 انفجار درش روی داد و بخش 4 انفجار درش روی داد و 3 انفجار هم در شهر طرطوس، شهر ساحلی طرطوس اتفاق افتاد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که بیش از 100 نفر در این دو انفجار کشته شدن. البته خبرگزاری دولتی سوریه تا الان آمار 65 کشته رو میده. هنوز آمار کشته‌ها با یکدیگه برابر نیست. این انفجارها اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه ناشی از حملات انتحاری بوده. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی گفته که این گروه مسئولیت این انفجارها رو بر عهده میگیره. یکی از خونبارترین حملاتی هست که نیروهای خلافت اسلامی به مناطق تحت کنترل دولت سوریه انجام میدن.
ایلیا، همزمان درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان هم در چند محور ادامه داره، از این درگیری ها برمون بگو.
مهمترین درگیری ها در استان حلب هستند، چون هفته های گذشته مناطقی در حلب شاهد بمباران هوایی جنگنده های ارتش سوریه هست. جنگنده های روسیه هم روز گذشته این مناطق رو بمباران کردن، به ویژه جاده کاستیلو. این جاده بسیار حیاتی هست برای مخالفان حکومت سوریه، چرا که خط ارتباطیشون با مرزهای ترکیه هست و همچنین نزدیک هست به اردوگاه هندرات، اردوگاهی که 2 هفته پیش به کنترل نیروهای دولتی در اومد اما بعد از ساعاتی مخالفان اون رو بازپس گرفتن. منطقه دیگر محل درگیری داریا هست در حومه دمشق. این منطقه شاهد درگیری های شدیدی هست. مخالفان تونستن پیشروی های هرچند اندک در این منطقه داشته باشن و چند خودروی سنگین نظامی ارتش سوریه رو منهدم کنن.
اپوزیسیون مسلح سوریه روز گذشته به دولت این کشور 48 ساعت فرصت داد تا حملات خودش رو متوقف کنه و تاکید کرده بود که در صورت عملی نشدن این خواسته آتش بس رو تموم شده حساب خواهد کرد. موضع اپوزیسیون سیاسی در این زمینه چیه؟
ائتلاف ملی مخالفان حکومت سوریه در بیانیه‌ای که صادر کرده اعلام حمایت کرده از موضع اپوزیسیون مسلح. این بدین معنی است که اگر اپوزیسیون مسلح بعد از پایان ضرب العجلی که تعیین کرده تصمیم بگیره که در آتش بس رو دیگه ادامه نده و مثل قبل از آتش بس وارد جنگ بشه و وارد مذاکرات صلح ژنو نشه دوباره، اپوزیسیون سیاسی هم به احتمال زیاد مذاکرات ژنو رو ادامه نخواهد داد و این به معنی شکست دیگر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران سوریه است.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، از آخرین تحولات در سوریه گزارش میداد. اضافه میکنم که جنگ در سوریه از بیش از 5 سال پیش تا کنون دست کم 270 کشته بر جای گذاشته. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
گزارش از یمن حاکی از آن است که دو انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته. مقام های امنیتی میگویند یکی از این انفجارهای انتحاری که توسط یک خودرو انجام شد، گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در ارتش یمن بودند هدف گرفته بود. هدف انفجار دوم یک پایگاه ارتش بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در پی تصرف صنعا، پایتخت یمن توسط شیعیان حوثی، عدن مرکز فعالیت دولت قانونی یمن است. نیروهای دولتی با پشتیبانی ائتلاف رهبری عربستان سعودی در سال گذشته میلادی موفق به بیرون راندن حوثی‌ها از عدن شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با تایید خبر کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان آن را اقدامی مهم در تلاش برای برقراری صلح در افغانستان خواند. مقام های افغانستان روز شنبه خبر دادند که ملا اختر منصور در حمله پهپادهای آمریکایی در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان کشته شده است. پاکستان از این حمله پهپادی انتقاد کرده و آن را تجاوز به حریمش خوانده. ملا اختر منصور سال گذشته میلادی و در پی مرگ ملا محمد عمر به رهبری طالبان برگزیده شده بود. در پی کشته شدن ملا اختر منصور، وزارت خارجه پاکستان میگوید او در گذرنامه پاکستانی خود روادید ایرانی داشته است. به گفته مقام‌های پاکستانی، اختر منصور احتمالاً از ایران وارد پاکستان شده. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این خبر را تکذیب کرده است. باراک اوباما در پی سفر به هانوی پایتخت ویتنام اعلام کرد آمریکا ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ویتنام را به صورت کامل رفع می‌کند. ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ویتنام حدود 5 دهه پابرجا بود و 2 سال پیش بخشی از آن رفع شده بود. باراک اوباما گفته این اقدام در راستای پیشبرد عادی سازی روابط با ویتنام انجام می‌شود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
پس از 50 سال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حذف کامل تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام از سوی این کشور خبر داد. رئیس جمهور آمریکا که برای دیداری 3 روزه به ویتنام سفر کرده است، در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با همتای ویتنامی‌اش اعلام کرد با برچیده شدن تحریم‌های تسلیحاتی اثر طولانی جنگ سرد میان دو کشور حذف می‌شود. The United States is fully lifting
the ban on the sale of military equipment. همچنین می توانم اعلام کنم که آمریکا قانون منع فروش تجهیزات نظامی به ویتنام را که حدود 50 سال پیش وضع شد کاملا لغو می کند. در این حال ما باید شرایط سختگیرانه ای از جمله موارد مربوط به حقوق بشر را که در قبال شرکای دفاعی من رعایت می کنیم در مورد ویتنام هم اجرا کنیم. اما این تغییر به ویتنام تضمین خواهد داد که می تواند برای دفاع از خود و پشت سر گذاشتن بقایای جنگ سرد به تجهیزات نظامی دسترسی داشته باشد.
تران دای کوانگ رئیس جمهور ویتنام نیز در ضیافت نهاری که به مناسبت سفر رئیس جمهور آمریکا برگزار شد، اولین سفر باراک اوباما به ویتنام را بهاری گرم پس از سپری کردن زمستانی سرد توصیف کرد. پس از سال 1995 که روابط میان آمریکا و ویتنام به حالت عادی بازگشت، باراک اوباما سومین رئیس جمهور آمریکا است که به این کشور سفر می‌کند. آمریکا اواخر سال 2014 میلادی میزانی از تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام را کاهش داد و اکنون این تحریم‌ها با سفر اوباما به طور کامل لغو شده است. تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه ویتنام از سال 1984 به اجرا درآمد و آمریکا و ویتنام روابط دیپلماتیک خود را بیش از 20 سال پیش از سر گرفتند. به گزارش رویترز، لغو تحریم تسلیحاتی ویتنام در حالی صورت می‌گیرد که چین پیش از این نگرانی‌هایی را در مورد موارد نقض حقوق بشر در ویتنام مطرح کرده است. در همین حال، ادعای مالکیت چین بر سر دریای چین جنوبی کشورهای منطقه را ناخشنود کرده است. پیشتر پنتاگون پرواز جت‌های چینی و بستن راه یک هواپیمای نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی را اقدامی خطرناک توصیف کرد. بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا خواستار همکاری اقتصادی و نظامی بیشتر با ویتنام است و می‌خواهد ناوهای آمریکایی دسترسی بیشتری به آب‌های عمیق استراتژیک در خلیج کمران داشته باشند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما نارندرا مودی نخست وزیر هند که به ایران رفته مورد استقبال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. در دیدار دو جانبه رهبران ایران و هند دو طرف 12 سند همکاری و توافقنامه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی امضا کردند. قرار است رهبران ایران، افغانستان و هند امروز در تهران نشستی سه جانبه برگزار کنند. گفته شده که این دیدار سه جانبه برای امضای موافقتنامه‌ای در مورد بندر چابهار انجام می شود. با امضای موافقتنامه سه کشور، دسترسی افغانستان و هند به دریا از طریق بندر چابهار به جای بنادر پاکستان میسر می شود. روابط افغانستان و هند با پاکستان در سالهای اخیر به سردی گرایده. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون امکان لنگر انداختن کشتی های غول‌پیکر در بندر چابهار بعد از 10 سال محقق خواهد شد. همسر احسان مازندرانی روزنامه‌نگار خبر داده که او در روزهای اخیر به مکانی نامعلوم منتقل شده و با وجود اینکه کارکنان شعبه 28 دادگاه انقلاب از انتقال این روزنامه‌نگار زندانی به بند 2 الف سپاه پاسداران خبر دادند، مقام‌های زندان گفتند که او در این بند نیست. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی از بی‌خبری مطلق از همسرش در روزهای گذشته بعد از انتقال او از بند 8 زندان اوین به مکانی نامعلوم خبر داده است. ملیحه حسینی همچنین روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که احسان مازندرانی پیش از انتقال از بند 8 زندان اوین وصیت‌نامه‌ای نوشته و برای او پست کرده است. شما میتونید همیشه در مورد موضوعات روز و گزارش‌های رادیو فردا نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید با این شماره 20420221122. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو با هم می‌شنویم.
با درود می‌خواستم عرض کنم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی تنها عضو خانواده روحانی است که در این 37 سال اندی به واقعیت های پی برد و آبرویی برای حداقل شخص خودش دست پا کرد. ایشون در دوران زندان به نتیجه رسید که من قبل از انقلاب در طول 5 سال کار در شرکتی که 50% کارکنان اون بهایی بودن رسیده بودم. من در تمام مدت جز صداقت از هموطنان بهایی خودم هیچی ندیدم و توصیه میکنم به جوانهایی که فکر نکرده دست به کارهایی میزنند و به حریم خصوصی و یا حقوق اجتماعی این هموطنان متجاوز میکنند. به اینها توصیه میکنم، آیا تا به حال شنیدید که یک بهایی در تمام دوران عمر شخص جنابالی که میشنوید دزدی کرده باشه، به ناموس کسی نگاه کرده باشه و دست رازی کرده باشه، تعدی کرده باشه و یه کار خلافی مثلا مشروب خورده باشه شلاقش داده باشن؟ حتی در تصادفات هم، حتی در تصادفات ماشین هم شما کمتر بهایی رو نید، برای که واقعا رعایت میکنن، واقعا با اون چی که میگن عمل میکنن. من هوادار اونها نیستم، مذهبی نیستم، ولی واقعا با اونها زندگی کردم و به این مردم نازنین واقعا داره ظلم میشه. این وظیفه ماست که خودمون رو اصلاح کنیم.
حرف من خطاب به نمایندگان مجلس دهم است، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب و مستقل ها. من با اونها به عنوان یک شهروند ایرانی توصیه میکنم که با ریاست آقای عارف بر مجلس می تواند راهگشا باشد و این هم به مصلحت خودشون و به هم به مصلحت کشور است. در غیر این صورت اعتماد مردم از اونها از بین خواهد رفت. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن تغییر در مجلس به وجود بیاد.
سلام، من محمد علی هستم از افغانستان. حدود 8 سال در ایرانم. ایران از کشور ما افغانستان خیلی بهتره، اما خب کمی در ایران مشکل هست، از جمله بیکاری. ما ایران را همچون افغانستان دوست داریم.
راننده بیابونم، تو را به خدا این صدا ما پخش کنید برسه به گوش این صاحب مملکت که لاغل به داد دل راننده ها برسن که هیچ نه امنیت شغلی دارن نه امنیت مالی دارن. هیچ از بروجرد زنگ میزنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام‌های پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم. شما هم اگر در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا نظر یا انتقادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. همچنین میتونید در نظرسنجی وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. از شما پرسیدیم که توافق احتمالی اصلاح طلبان با ریاست علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی میتواند به تحکیم اتحاد میان آنها و حامیان محافظه‌کار دولت حسن روحانی در مجلس دهم کمک کند. نظر خودتون رو با ما در میون بذارید و رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام رادیو فرداست. به پایان این بخش می‌رسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.